دل را به نور عشق صفا می دهد نماز. دل را به نور عشق صفا می دهد نماز، جان را به یاد دوست جلا می دهد نماز. روز روز عاشوراست و بسیار حرف های گفتنی وجود داره برای این روز. با حاج آقا صحبت می کنیم در مورد آن سری که سر و صلات هست، رازی که در نماز هست. حاج آقا بشنویم.
ببینید، حقیقت نماز که در همه ادیان هم وجود داشته، از زمانی که حضرت آدم علیه السلام اومدن و این تمدنی که ما میشناسیم شکل گرفته، نماز وجود داشته تا زمان ما و تا روز قیامت هم خواهد بود. در واقع با شکوه ترین نوع ارتباط انسان با خداوند تبارک و تعالی است که شامل مناجات میشه، شامل دعا میشه، شامل تلاوت قرآن میشه، شامل رکوع و سجود و به نوعی قنوت و کرنش در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی میشه و به فرمان شما اون مقدمات و اون تعقیبات هم اون رو به عنوان کاملترین عبادت نشان میده. سر نماز ارتباط عمیق و تنگاتنگ انسان با خداست. به نوعی میشه گفت با خدا نجوا کردن و راز و نیاز کردن خالصانه و بدون هیچ شائبه‌ای و بدون هیچ، اگر رعایت بکنیم، ریا و قلقش، اگر بتونیم رعایت کنیم. و برای همین محبوب همه اولیاست، برای همین مطلوب اونهاست. اگر هم بخوان عمری از خدا بگیرن، اگر بخوان بمانند، برای نمازه. حالا ائمه اطهار علیه السلام و انبیا که بعضشون معلومه، راجع به انسانهایی که به ظاهر عادی بودن مثل ما، انسانهایی که مشتاق نماز بودن، خیلی ما داشتیم. خیلی عجیبه این اشتیاق و عشق به نماز. مثلا در مورد مرحوم آیت الله قاضی، چون اسمشون هم برده شد، من عرض بکنم خدمتتون، ایشون یه وقتی غصه‌دار بوده و خیلی غمگین، سوال میکنن که چی شده. ایشون میگه اگر تو بهش نگذارن نماز بخونیم چیکار کنیم. خیلی عجیبه این حرف. بهشتی که همه آرزوشو دارن که برن از اون ناز و نعیم استفاده کنن، ایشون دغدغش اینه که اگر به من اجازه ندن نماز بخونم چیکار کنم. این نماز رو اینجور دوست داره. و توی روایتی دیدم از حضرت امیرالمومنین علیه السلام، الان یادم نیست که سندش کجا بود، که حضرت فرموده بودن اگر برای من حق انتخاب قائل بشن، در اینکه نماز بخونم یا متنعم به نعمات بهشتی بشم، من نماز رو انتخاب میکنم. خیلی حرف عمیق و بالایی است. حالا ما گاهی اوقات اصلا انگیزمون از نماز خوندن فقط همون ناز و نعیم هست که اگر اون رو به ما بدن میگیم دیگه تمام شد، رسیدیم به مطلب. ولی اولیاء خدا با این نماز، با این تقرب به خداوند، با این نجوای با خدا و رو در رو شدن و مواجهه با خدا، یک حسی بهشون دست میده، یک در واقع اشتیاقی براشون حاصل میشه و تو اون مقام قرب خودشون یک حالات و اطواری رو طی میکنن که اساساً برای امثال ما قابل درک نیست، قابل درک نیست و ما نمیتونیم اینو کامل بفهمیم. فقط شمه ایش رو برای ما بازگو کردن. ولی لذا میبینیم که ائمه اطهار علیه السلام در نماز رنگ از رخساره مبارکشون میپریده. این راجع به همه ائمه نقل شده، فقط راجع به مولا نیست. قبل نماز میخواستن وضو بگیرن، میبینی که بدنشون میلرزیده یا رنگ عوض میکردن. چی شده؟ میفهمدن وقت ادای اون امانتی رسیده که آسمان ها و زمین به کوه ها نتونستن اداش کنن. و در نماز راوی میگه من پیش امام سجاد علیه السلام بودم، میدیدم که هر لحظه یک رنگی میشه. یه وقتی گویا حیا برش حاکم میشد، سرخ میشد. یه وقتی گویا خوف و حراس از اون حول مطلع برش حاکم میشد، رنگ از رخسارش میپرید. گویا اوقات حالت ابتهاج و سرور داشت به خاطر اون مناجات با خدا. این حالات مختلف روی بدن اینها تأثیر خودش رو میگذاشت و نشون دهنده این بود که یک حقیقتی در قلب قابل به اصطلاح درک برای ما نیست. تو قلب چی میگذاره دیگه؟ یک حقیقت خیلی پررنگ و قوی داره اونجا شکل میگیره. و به نظر من اگر کسی ارتباطش رو با نماز، نسبتش رو با نماز اصلاح نکنه، خیلی بعیده به اون حقایق ایمانی برسه و به حقیقت بندگی برسه. اصلا قابل تصور نیست که خیرالعمل، بزرگترین توصیه و سفارش، ستون دین و معراج انبیا و معراج مؤمن رو کسی توی پرونده اعمالش نداشته باشه، یا اگر داره خیلی کمرنگ و کم زور باشه، بعد توقع داشته باشه که برسه به اون مقامات عالیه. این اصلا شدنی نیست. راه رسیدن و وصول به اون درجات نمازه و ما هر مقداری که توجهمون و اعتنامون و اهتماممون به نماز بیشتره، همون مقدار پیش خداوند تبارک و تعالی مقربتر و محبوبتر خواهیم بود، چون نماز محبوب خود خداست. چرا فرمود خیر العمل؟ میدونید که شعار شیعه در اذان حی علی خیر العمله، بهترین عمل نمازه و هیچ عملی به نماز نمیرسه. یه وقتی جناب ابوذر رضوان الله تعالی علیه ایشون خدمت پیامبر رسید، گفتیدم آقا تنها نشستن حضرت رسول صلی الله علیه و آله، من رفتم جلو و چند تا سوال کردم. یکی از سوالات این بود که یا رسول الله قد اکثرت ذکر الصلاه فما الصلاه، شما زیاد داری از نماز یاد میکنی، همین نماز چیه؟ آقا فرمودن خیر و موضوع، بهترین کاریست که برای افراد گذاشته شده، بهترین گزینه است. اینجور بگم فمن شاء استقل و من شاء استکثر، هر کی میخواد کم بخونه، هر کی میخواد زیاد بخونه، بهترین کار نماز. از نماز بهتر ما نداریم. اینا که خیلی عشق تلاوت قرآنن، خب میدونید که در نماز مستحبی میشه بعد از هم هر جای قرآن رو که انسان دوست داره بخونه
بخونه بعد.
خب وایسن در نماز همین تلاوت ها رو داشته باشن، حفظ نیستن، یه تو گوشیشون یا توی کاغذی یا مثلا قرآن های کوچیکی که هست بگیرن دستشون بخونن. اونا که عشق ذکر گفتنن، چه اشکال داره؟ در هر جای نماز میشه ذکر.
اینا نزل ذکر.
بله. اونایی که عشق دعا و مناجاتن، خب در قنوت و در هر جای دیگه نماز میدونه، در هر جا میشه دعا کرد. حالا بعضی فکر میکنن فقط مقید به سجده آخر، نه، اون به اصطلاح به عنوان حد اقلی استفاده شده، وگرنه در همه سجده ها در همه حالات میشه در نماز دعا کرد و اصلا دعا شأن نماز رو و زیبایی نماز رو بالا میبره. هر چه دعا بیشتر در حین نماز و هرچه مناجات بیشتر، این زیبایی نماز کامل در.
حاجی آقا یک کتاب هم داره آقای ملکه تبریزی، اسرار السلام.
بله.
من یه فرازی رو از اونجا الان که شما فرمودید، اونجا در حقیقت اشاره میکنه، میگه که اولیای الهی شکر گذاری دارند، نماز اقامه میکنند. ما نماز اقامه میکنیم که به شکر گذاری برسیم.
احسنت. یعنی اون مقام شاکرین رو چون درک کردن، به خاطر اون نماز
میکنن. نماز رو دارم. یه ما عادی، ما آدم هایی که به هر حال خداوند این عمل رو در دسترس ما هم قرار داده، ما نمازه رو میخونیم که به شکرگزاری برسیم.
بله.
یعنی او تحصیل مراد کرده، ما با نماز تحصیل مراد میکنیم، او با نماز شکرگزاری میکنه.
بله درسته، همینه. من نکته بگم از مناجات الذاکرین، از مناجات خمسه عشر مسجد علیه السلام، خیلی عجیبی نکته حضرت میفهمد و من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علی السنتنا و اذننا به دعائک، به اذن و کلنا به دعائک و مسئلتک. خیلی عجیبه، میفهمد از بزرگترین نعمات که به ما دادی اینه که اجازه دادی ما یاد تو رو و ذکر تو رو بر زبان بیاریم. نگاه کنید از این منظر ببینیم که اینکه بحث شکر رو فرمودید، خب شکر در مقابل نعمت دیگه. برای اولیا فهمید اصلا بزرگترین نعمت اینه که تو اجازه میدی این زبان من به نام تو مزین بشه، منور به نام تو بشه، و اینکه به ما اجازه دادی ما اصلا تو رو بخوانیم و از تو مسئلت کنیم، حاجت بخوایم، با تو همسخن بشیم. ببینید برای اولیا و بزرگان این نماز میشه یک جور شکرگزاری از اینکه به ما اجازه دادی که در این حریم وارد بشیم. یعنی خود نماز میشه شکر برای خود نماز، هم افزایی داره دیگه، چون در حقیقت شکر اینو گفتن هیچ کس نمیتونه شکر خدا رو به جا بیاره، به جهت اینکه هر شکری خودش نعمتی است که در واقع شکر دیگری میطلبه. نماز همینطوره، هر نمازی که میخونه یه نعمتی است که به واسطه او باز شکر دیگری رو به جا بیاره، و اون شکر دیگری این است که نماز دیگری رو به جا بیاره، باز اون نعمت جدید رو ایجاد میکنه. اینکه انقطاع ندارن، علی صلاتهم دائمون هستن، محبت به نماز دارن، اشتیاق به نماز دارن، لحظه شماری میکنن برای نماز، به خاطر اینه. تو روایت نقل شده از بعضی از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله که ایشون با ما سخن میگفتن، تو عادی داشتیم حرف میزدیم، وقت نماز که میشد انگار نه اون ما رو میشناسه نه ما او رو، یه جور دیگه میشد، اصلا حال یه حال دیگه است. اون جمله مشهور ارحنا یا بلال، حالا بعضیا میگن ارحنا یعنی ما رو راحت کن، اما در واقع ارحنا یعنی ما رو کوچ بده، ای بلال رواح رو برای ما حاصل کن که ما کوچ کنیم به سمت محبوب خودمون، حرکت کنیم به سمت خدای خودمون. انشالله ما هم حالات رو درک کنیم.
انشالله چه تعبیری که کوچ بده، ما رو کوچ بده خدا به روضه ابا عبدالله علیه السلام.
من از یکی از مراجع بزرگوار تقلید شنیدم، تو درسش بگفت، میگفت ریاضتی هست که من از یکی از اهل ریاضت و معرفت شنیدم، کاملا این ریاضت با معارف اهل بیت سازگاره، جوکی بازی و اینجور چیزا نیست، ریاضت صحیحی هست. اگر کسی این ریاضت رو تحمل بکنه، تمام روز عاشورا رو نشونش میدن جز 3 ساعتشو، تمام روز عاشورا رو نشونش میدن جز 3 ساعتش رو، که احدی طاقت دیدن اون 3 ساعت رو نداره. اون 3 ساعت از زمانی بود که ابا عبدالله از اسب افتاد تا وقتی که وشمرو جالسان علی صدره، احدی طاقت دیدن این 3 ساعت رو نداره. بعد ایشون میگفت اما این 3 ساعت جلو چشم امام زمان هست، او همه رو میبینه. اون وقت ببینید که تو زیارت ناحیه میگه لعندبنک صباحن و مساءن و لعبکین لک بدل الدموع دما. وقت یعنی چی؟ من اجازه میخوام چند جمله زیارت ناحیه رو فقط همینجوری بخونم ترجمه بکنم. جد غریبم یا ابا عبدالله، قد عجبت من صبر که ملائکت و سماوات، از صبرتون ملائکه آسمان شگفت زده شدن. میدونید که بلای ابا عبدالله علاوه بر اون سنگینی و سختی هایی که بر وجود نازنین خودش وارد اومد، بلای تمام اصحاب، یاران، فرزندان، اهل و عیال، همه بلای خود امام حسینه. یعنی ابا عبدالله این گلها رو تربیت کرده، حالا روز عاشورا باید بیاد پرپر بشن. امام حسین علی اکبر و علی اکبر کرد، ابوالفضل و ابوالفضل کرد، حضرت زینب رو زینب کرد، حبیب رو حبیب کرد. اهل معرفت میگن وقتی یه استادی شاگردی رو میخواد بپرورونه، اگه شاگرد 1 قدم میره، استاد 10 قدم باید بره. سنگینی بار رو دوش اون استاده. حالا این استاد علی اکبری رو، ابوالفضلی رو، زینبی رو، بچه هایی رو، حبیبی رو، همه اینا رو آورده، اینا باید پر. اینا بلای اول از همه بلای خود سید الشهدا است. سنگینی برا رو خودشه، علاوه بر بلای شخص خودش. از این جهت امام زمان میفرماید که تعجب کردن ملائکه آسمان از صبر تو. فاهدقوا بک من کل الجهات، از هر طرف اومدن محاصرت کردن. اون موقعی بود که دیگه آقا تنهای تنها شده. و از خنوک بالجراح، انقدر بهت جراحت زدن که ناتوان شدی، از پادر اومد. مرحوم محدث قمی تو نفس المحموم مینویسه 33 تا ضربه نیزه به امام حسین علیه السلام و تعداد بیشمار شمشیرهایی بود که بر حضرت وارد شده. بدن مطهرش رو که ظاهرن امام سجاد یا بعضی از بنی اسد نقل کردن که وقتی خواستن دفن بکنن، این بدن این چنین بود. و حالو بینک و بین الرواح، بین تو و بین رهایی و خلاصی فاصله انداختن، یعنی دیگه محاصرت کردن، نذاشتن دیگه جایی بری. ولم یبق لک ناصرون، یاوری دیگه نداشتی، تنها بودی. و انت محتسب صابر، به حساب خدا میگذاشتی و صبر میکردی. تذوب بوهن نسبتی که به اولادک، از زن و بچت داشتی دفاع میکردی. حتی نکسو که انجوادک، تا از اسب تو رو سرنگون کردن. فهویت الالعرض جریحن، این جمله فقط تو زیارت ناحیه مقدسه است، تو هیچ مختلی نیست، فقط اینجا هست. فهویت الالعرض جریحن تتعو کل خیول به هوافرها، مجروح بر زمین افتادی که اسبها بر تو تاختن. ماها اونی که شنیده بودیم بعد از شهادت تاختن، ولی 2 تا پیکر بودن که در زمان حیات اسبها بر او تاختن. یکی قاسم بود، قاسم ابن حسن بود، که اسبها بر او در زمانی که افتاد هنوز زنده بود و مجروح بود، زیر دست و پای اسبها قرار گرفت. و یکی طبق زیارت ناحیه مقدسه خود وجود مقدس ابا عبدالله بود. و تعلوک تقاد به بواترها، با شمشیر آخته بالین تو اومدن. قد رشح للموت جبینک، عرق مرگ بر پیشانیت نشست. و اختلفت بالانقباض و الانبساط شمالک و یمینک، به چپ و راست میپیچیدی، از اون پهلو، از این پهلو به اون پهلو، در خون خودت میغلطیدی. تدیر و طرفن خفیان الی رحلک و بیتک، با گوشه چشمت به خیمه ها داشتی نگاه میکردی. وقت شغل تب نفسی که ان ولدی که و اهالی اما دیگه بعدش یواش یواش دیگه از بچه ها و اهلت دیگه چشم بستی، مشغول خودت شدی دیگه اون لحظات آخر. ناگهان و اسرع فرسک شاردن مهمهمن باکیا، با این جملات آشنا هست؟ اسب بی صاحبت برگشت به سمت خیمه ها. و اسرع فرسک شاردن الی خیامک قاصدن مهمهمن باکیا، در حالی که شیهه میکشید و گریه میکرد، این اسب با وفا گریه میکرد. فلما ما رأینا النساء جوادک مخزیا، وقتی زنها دیدن این اسب شرمنده برگشته، شرمنده از اینکه صاحبم رو گذاشتم و اومدم، و نظر نه سرج که علیه ملوی یا زین واژگون رو بر او دیدن، برزن من الخدور ناشرات شعور علی الخدود، از خیمه ها بیرون دویدن، موهای آشفته و بر صورت ها لاتمات الوجوه بر صورت ها میکوبیدن، و بالعویل دائیات شیون و ناله میکردن، و بعد العز مزللات، از اوج عزت فرو افتاده بودند و الا مسرعک مبادرات به سمت مقتل می دویدن. کی از همه جلوتر می دوید نمیدونم، شاید خواهرش بود بیتاب برادر، شاید هم آخر از همه میاد بچه هایی که می افتن رو برد می کرد، دیگه از این به بعد مسئولیت رو دوش خواهر اومده بود. و شمرو جالسون علا صدرک و مول اون سیفهو علا نهرک، شمشیر رو بر گلوی تو گذاشته بود. اینا خیلی سنگینه یا صاحب الزمان، روزه خودت عذر میخوام. قابضون علا شیبتی که بیده، با یه دست محاسن ابو عبدالله رو گرفته بود. زابهون لکب مهنده، با دست دیگری ذبح میکرد. خاک بر سر من دارم اینا رو بخونم.
وعده ی کلام تو، وعده ی
کلام تو نزدیکه،
لحظه ی قیام تو، با دعای مادر انشاءالله، روز انتقام تو العجل یا بقیت دیگه، همه همه هلا یه بار دیگه از اول، میون روزه حس، میون
روزه حس،
امروز عاشوراست و اینجا کربلاست، حسینیهی به وسعت ایران. میخواییم بریم به استان لرستان و همکار خوبمون آقای ملکفر، ویژه برنامه یه خط سرخ. من سلام عرض میکنم خدمت شما، عزاداری هاتون قبول بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیزم در رادیو لرستان برنامه اینجا کربلاست. ما هم از کربلای لرستان خرم آباد در خدمت شما هستیم. اینجا کربلای برپاست در خرم آباد برای حضرت سید الشهدا علیه السلام. انشالله که عزاداری های شما همکاران خوبم جناب آقای نیکنام و خانم صفایی قبول باشه و
سلامت باشید. متشکرم از شما.
ما اینجا در لرستان در خدمت شما هستیم تا از حال و هوای لرستان براتون بگیم. لرستان محرم که شروع میشه، از چند روز قبل از محرم حال و هوای محرم رو به خودش میگیره. خیمه ها گزای حضرت سید الشهدا در لرستان برپا میشه و ما هم پای این خیمه ها میشینیم و در مکتب حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام درس میگیریم. بله. در خدمت شما هستیم،
منتظر شنیدن برنامه‌تون هستیم جناب آقای ملک‌فر.
زنده باشید انشاءالله. عزاداری ما در لرستان با توجه به این که ارتباط ما با رادیو ایران برقرار هست، خدمت آن دست عزیزانی میگم که شنونده ما بودن تا به اینجا، از رسم و رسوم لرستان میگیم برای عزیزانمون در سراسر ایران اسلامی. محرم که شروع میشه، خیمه های عزا که برپا میشه، هر شب مثل تمام مردم ایران ما عزاداری رو داریم تا روز تاسوعای حسینی. اما دو تا رسم رو ما داریم که متفاوت تر از آنچه است که در ایران اسلامی برگزار میشه. یکی از آیین هایی که در روز تاسوعای حسینی برگزار میشه، میدونید که مالورها ارادت خاصی به حضرت ابوالفضل لباس علیه السلام داریم و ارادت ویژه‌ای به قمر منیر بنی هاشم داریم. در روز تاسوعای حسینی همزمان با برگزاری مراسم عزاداری برای حضرت ابوالفضل لباس علیه السلام، مراسم 40 منبر رو داریم که در شهر خرم‌آباد برگزار میشه و این مراسم مخصوص زنان خرم‌آبادیه که به یاد اسارت حضرت زینب سلام الله علیها با پای برهنه و با نقابی به صورت حرکت میکنن در خیابانهای شهر و در 40 منزل که درشون به روی عزیزان عزادار بازه، 40 شمع روشن میکنن و به هر کدوم از این خونه ها در واقع یک منبر گفته میشه و 40 تا شمع در این خانه ها روشن میکنن به یاد اسارت حضرت زینب سلام الله علیها و مراسم نوحه خانی و روزه خانی توی این خانه ها برگزار میشه. میرسیم به روز عاشورا. روز عاشورایی که یک مراسم ویژه و یک مراسم خاص برگزار میشه، آینی که ثبت ملی هم شده و معروف به گلمالی، ما حالا توی زبون لری میگیم خرزه. این مراسم از دیرباز توی لرستان رسم بوده. وقتی کسی عزیزی رو از دست میداده که جوان بوده، خیلی داغش سخت و سنگین بوده، روی شونه هاشون به بدنشون گل میبالیدن و این نشانه حزن و اندوه فراوان عزیزان ما در لرستان بوده که حزن خودشون و اندوه خودشون رو این شکلی نشون میدادن. چون واقعا داغ حضرت ابو عبدالله خیلی سخت و سنگینه. حالا اگه فرصت هست من خیلی جامع و کامل توضیح بدم.
بله در خدمت شما هستیم، کوتاه اگر ممکنه.
اینو ما حوضچه‌های گل درست میکنیم در روز عاشورا و با خاک رس و گلاب ناب این گل رو به بدن خودشون، به لباسهای خودشون میمالن و عزادار حضرت ابو عبدالله هستن به یاد طفلان کاروان اسرا و اون وضعیتی که در کربلا بوده، شبیه به کربلا میشه شهر ما. ما اگر فرصت داری یک نوحه هم پخش کنیم برای شما به زبان لری، اگر که نه با شما خدافظی کنیم.
نه خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. با پخش همین نوحه با شما خداحافظی میکنیم. اگر صحبتی هم دارید با ما، ما در خدمت شما هستیم.
قبول باشه، التماس دعا داریم از شما و همه مردم عزیزمون در استان لرستان.
زنده باشید انشاءالله. این نوحه رو تقدیم میکنیم به همه عزاداران حسینی در سراسر ایران اسلامی. یا
علم دارم، علم دارم سپاهم، علم دارم، علم دارم سپاهم، سقای یتیم و نبی پناهم، سقای یتیم و نبی پناهم، علم دارم، علم دارم سپاهم، علم دارم، علم دارم سپاهم،
یتیم و رب پناهم، سخای یتیم و رب پناهم. رسید و رباب قلبی خراره، رسید و رباب قلبی خراره. عباس نتون از آن سیسی بیاره، عباس نتون از آن سیسی بیاره. بید و سکینه ده آموناره، بید و سکینه ده آموناره. بعد عباس لیاش دبار میاره، بعد عباس لیاش دبار میاره. علم دارم علم دار سپاهم، علم دارم علم دار سپاهم. سقای یتیم و رب پناهم، سقای یتیم و رب پناهم. زینب دست و زونی چشن سزاره، زینب دست و زونی چشن سزاره. برار چا و مرگ برار میاره، برار چا و مرگ برار میاره. رد بید و زینب قلبی خراره، رد بید و زینب قلبی خراره.
با ویژه برنامه اینجا کربلاست در روز عاشورای حسینی همراه شما عزاداران و سوگواران آقا امام حسین علیه السلام هستیم. میخواییم بریم به سطح شهر تهران و همکار خوب گزارشگرمون خانم رنجکش در خدمتون هستیم. خانم رنجکش
خیلی سپاسگزارم. عزاداری ها قبول درگاه حق انشاءالله. در خیابان فرهنگ تهران هستم در مقابل مسجد ولی الله اعظم که یکی از مساجد قدیمی در تهرانه و تصویری که مقابل این مسجد هست و این روزها در دهه اول محرم در اکثر محله و خیابون های شهر دیده میشه ایستگاه های صلواتیه. ایستگاه صلواتی این محله به همت جوان ها پا برجاست. آقا عزاداری هاتون قبول.
سلامت باشید. ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه در مقابل مسجد یک ایستگاه صلواتی دارین و شما جوان‌ها الان دقایقی هست که من کنارتون هستم دارین زحمت میکشین. از ایستگاه صلواتیتون بفرمایید و نیتی که در روز عاشورا برای آقا ابو عبدالله زحمت میکشین.
سلامت باشین. لطف امام حسین بود که ایستگاه ما امسال 10 ساله شد. 10 ساله که از اقصی نقاط تهران با بچه ها دور هم جمعیم به نیت کمک به مردم. توی زمستون ها سعی میکنیم نوشیدنی های گرم، حالا غذا به مردم، مخصوصا افراد بی‌بزاد، و توی تابستون ها با آب خنک شربت سعی میکنیم که به نوعی بتونیم خدمت به عاشقان آقا ابو عبدالله داشته باشیم.
تو این 10 سال به همت شما جوان ها پاور جاستین ایستگاه سمید.
بله البته مسئول مسجد حاج شیخ جعفر مهاجرانی که امام جماعت مسجدم هستم پایه‌گذار این ایستگاه بودم و لطفی که به ما داشتن خواستن که بیم اینجا کمکشون. این ایستگاه به نوعی بوده که ما هر مهمانی هم آوردیم به نوعی پاگیر شده. از سال بعد خودش با جون و دل اومده، خودش بانی نظری ها و خرجی ها بوده و به نوعی الان یه جمع 30-40 نفره هستیم که تا شب سوم آقا عبدالله سعی میکنیم که خدمت کنیم به مردم.
همونطور که شما اشاره کردید جوانهای دیگه هم هستن، اگر اجازه بفرمایید بریم داخل مسجد و از زحمات همه این جوانهایی که در محله هستن و دارن زحمت میکشن بگن. به همت بانی های مختلف و جوان های محله در مسجد هر شب نذری های مختلفی داده میشه، اما این جوان ها الان در حال حاضر در حیات مشغول شستن ظرف هستن. آقا خدا قوت.
سلام علیکم. سلام. ارادت
که داری زحمت میکشید و الان رسیده به ظرف های نذری که شما و دیگر دوستانتون